بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که روایاتی که درش ترجیح ذکر شده، این ترجیح رو به چهار دسته تقسیم کردن. دسته چهارم ترجیح به صفات قاضی هست، به صفات هستش ببخشید. بعد عمده هم دو روایت بود، یکی روایت عمر ابن حنظله و یکی هم مرفوعه زراره. هم مقبوله رو خوندیم و هم مرفوعه رو. گفتیم در جهاتی بحث میکنیم. جهت اول در سند این دو روایت بود. مرفوعه که خب مرسله هستش، سندش ضعیفه، و اما مقبوله مشکله فقط و فقط خود عمر بن حنظله هست که توثیقی نداره. وجوهی ذکر شده برای وثاقت عمر بن حنظله. وجه اول رو دیروز خوندیم، رسیدیم به وجه دوم، بحث امروز ماست. وجه اول از مرحوم آقای تبریزی بود، استادمون. وجه دوم از مرحوم آقای صدر هستش. این بحث رو مرحوم آقای صدر در کتاب بحوث جلد 7 صفحه 370 ذکر فرمودن. برای چی؟ برای توثیق جناب عمر ابن حنظله. نه فقط توثیق این شخص، به مناسبت تصحیح روایت هم بحث میشه، اما الان بحث ما در جهت اول توثیق عمر ابن حنظله است، وثاقت عمر ابن حنظله است. ایشان یک روایتی رو نقل میکنه که این روایت رو یزید ابن خلیفه نقل کرده. این یزید ابن خلیفه روایتی داره راجع به وقت نماز ظهر و نماز عصر. وقتی این نماز ظهر و عصر، به حضرت عرض میکنه جا انا عمر ابن حنظله به وقت. عمر ابن حنظله به وقتی رو برای ما آورد، منطقه در کتاب روایه عطا نداره. آی صد نکرده جا انا عمر ابن حنظله به وقته. زید روایت نشون میده که سخن در وقت نماز ظهر و نماز عصر بوده. آره به یزید ابن خلیفه گفته امام فرمودن وقت نماز ظهر این وقته، وقت نماز عصر این وقته. امام وقتی که میگه ما راوی میگه یزید ابن خلیفه میگه، میگه به حضرت وقتی که اینو عرض کردن که جناب عمر به ما این خبر رو داده، حضرت فرمودن اذن لا یکذب علینا، دروغ نمیگه بر ما. اذن لا یکذب علینا. خب ظاهر این کلام امام چیه؟ توثیق جناب عمر ابن حنظله است. لا یکذب علینا، بر ما دروغ نمیبنده. بعد این مشکل این روایت خود یزید ابن خلیفه هستش که یزید ابن خلیفه که راوی این روایته که درش نقل میکنه توثیق امام را نسبت به عمر، خود جناب یزید چیه؟ توثیق نداره. منتها مرحوم آقای صدر از کسانی است که قائله اگر یکی از مشایخ سلاس، یعنی صفوان ابن یحیی ابن ابی عمر یا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، اگر از اینها کسی از اینها روایت، یکی از این سه نفر از یکی از روایت روایتی نقل کنه، از روایت این سه نفر میفهمیم که چیه، اون شخص ثقه هستش. چرا؟ چون مرحوم جناب شیخ توثیق کرده تمام مرویون انهای این سه نفره. گفته لا یرسلونه ولا یرونه یا لا یرونه ولا یرسلونه الا ان ثقتن در کتاب چی عده. میدونین که در مقام توثیق فرق نمی کنه شما یک شخص رو توصیه کنید بگید زیدون ثقتون، یا بگین من فی المدرسه ثقتون، همه طلبه های این مدرسه ثقه هستن، 200 نفر طلبه داره، شما به یک توثیق همه 200 نفر رو چیکار کردین؟ توثیقشون کردین، توثیق کردین اون شخص رو. پس بنابر این فرقی نمی کنه. عنایت بشه، شیخ هم در کتاب عده تمام مرویون عنه این 3 نفر رو توثیق کرده، لا یرونه ولا یرسلونه الا عن ثقته. خب منتها باید یک سند معتبر داشته باشیم بر اینکه یکی از این 3 نفر از زید روایت کرده. ایشون فرموده از در باب کفاره صوم از کافی، در یک سند معتبر جناب صفوان ابن یحیی روایت کرده از عمر ابن چی، روایت کرده از یزید ابن خلیفه. پس وثاقت یزید ثابت میشه به توثیق عام شیخ به روایت صفوان ابن یحیی از او. وثاقت عمر ثابت میشه به توثیق امام نسبت به او در این روایت یزید، که یزید وثاقتش ثابت شد به توثیق جناب شیخ در عده، توثیق عامی که برای مرویون عنه این 3 نفر رو داشت. این فرمایش مرحوم آقای صدر از این طریق اثبات کرده وثاقت جناب عمر و ثابت کرده که چیه، این روایت سندن صحیحه، چون این روایت هیچ مشکلی نداشت الا عمر ابن حنزله. عمر ابن حنزله هم در یک روایت معتبر کن روایت یزید ابن خلیفه باشه، به نقل یزید امام او رو توثیق فرموده. اذن لا یکذب علینا. این کلام مرحوم آقای صدر برای تصحیح سند این روایت، بذار میشه روایتی معتبر. جناب عمر ابن یزید به شهادت که نقل کردیم وثاقت ثابت میشه. این هم وجه دومی است که برای تصحیح سند عمر ابن مقبوله عمر ابن حنظله یا برای وثاقت خود عمر ابن حنظله ذکر شده. بله، اون تا الان بحث ما در توثیقی که عمر ابن حنظله است. این فرمایش تصحیح روایت گاهی به درد نمیخوره، بعد توضیح خواهم داد. اتفاقا ما نحن فی از مواردی است که تصحیحش به درد نمیخوره. خدمت شما عرض کنم که با فرمایش مرحوم آقای صدر موافق نیستیم. 3 تا اشکال بر فرمایش ایشان داریم. اولا اینقدر تبعید مسافت لازم نیست. چرا؟ چون خود صفوان از عمر روایت داره به سند معتبر، احتیاج نداره اینقدر تبعید مسافت بشه. این اشکال اول در واقع اشکال نیست، در واقع به یک معنا بعدا خواهیم گفت که به یک معنا اشکال هست، اما فنی نیست این کلام ایشان. چرا؟ چون در یه سند معتبری از عمر ابن حنظله روایت داره صفوان ابن یحیی و آدرس اون روایتش هست کتاب فقیه جزء 3 صفحه 294 حدیث 14 و مسلسل اون حدیث میشه 1397. در اونجا خود جناب صفوان از عمر ابن حنظله مستقیما روایت نقل کرده. پس بنابراین به این تبعید مسافت هیچ نیازی نیست. این اشکال هست. اشکال دوم اینه که ظاهر این جمله امام تصدیق همین خبره. چرا؟ چون امام نفرمودن لا یکذب علینا، فرمودن اذن لا یکذب علینا. بعد که راوی توضیح میده اولا اجمالا کلام عمر ابن حنظله رو نقل میکنه، بعد اون تفصیل کلام عمر رو دوباره برای امام نقل میکنه، اول میگه راجع به وقت خبر داد، بعد این خبر چی بوده در زیل حدیث باز راوی به امام عرض میکنه، گفت وقت نماز ظهر تا این وقت نماز عصر. امام فرمودن صدقه، راست گفته. که چی؟ ها نمیشه گفت موهنه؟ نه، میگه این خبری که میگه درسته. بله چرا؟ میگیم این مطلبی که گفته درسته. اگر نه ازن، یعنی بله اگر نیست، ازن لا یکده با علینا موهن نیستش. عبارت ازن لا یکده با علینا الان بر ما دروغ نگفته، اما مفهوم نداره که احتمال داره بعدش دروغ بگه یا قبل جای دیگه دروغ بگه. به نظر مهم نیستش، این خبر درست. یه رفعه میگیم دروغ نمیگه، میگیم این خبر دروغ نیست.
این مهم.
نه مهم نیست. نه نه، میگیم این خبر دروغ نیست. چرا؟ میگه کسی فلان مطلب را از شما نقل کرده، میگه این خبر دروغ نیست. اینم دو ثانیه. از این فهمیده نمیشه که لایکذب علینا داره اذن لایکذب علینا. این اذن لایکذب علینا یعنی این خبری که میگه دروغ نیست. درست میگه. نه یعنی امام توصیقش میکنه در این خبر.
نه
بحث خبریه، اینجا بحث مخبریه. نه بحث مخبریه. اذن لایکذب
خبری نیست.
نه نه خبری نیست.
مطلب اگه
اینجوری مطلبش اشتباهه. نه نه مخبری ازاج لا یکذب علینا. میگه الان این مطلبی که میگه دروغ نمیگه. این در این خبر دروغ نمیگه، در این خبر دروغ نمیگه. این اینطور نیست معنیش که لا یکذب علینا. اگر امام میفرمودن لا یکذب علینا این توصیفه. اما امام فرمودن اذن لا یکذب علینا. پس بنابراین از این جمله امام نمیشه توصیف فهمید. این هم ثانیه.
این ظهور داره در این دیگه.
بله؟
ظهور داره در تصدیق این
خبر. یا ظهور داره یا اجمال هم داشته باشه، نتیجه یکی میشه. امام اگه میفرمون لا یکذب علینا ظهورش در توصیف بود، فرمودن اذن لا یکذب علینا. و اشکال سوم، این قاعده رو ما اصلا قبول نکردیم. این قاعده که اگر یکی از این سه نفر از کسی روایت کردن، وثاقتش ثابت میشه به توثیق مرحوم چی؟ مرحوم شیخ در عده. مرحوم آقای خویی ایشون هم این را قبول نکردن. در کتاب معجم جلد 1 صفحه 61 در مقدمه این کتاب، یکی از مقدمات همین بحث مشایخ سلاس را مطرح کرده ایشان و رد کرده این قوله، سعی کرده ابطال کنه این نظره که اگر یکی از این مشایخ از کسی روایت کردن، جناب شیخ او را توثیق کرده، اون مرویون امره. یعنی جناب شیخ توثیق کرده، اما اون توثیق شیخ چیه اعتباری بهش نیست. ما فرمایش مرحوم آقای خویی رو قبول کردیم، منتها بعدها یک اشکالی رو مطرح کردیم بر این بیان، نه بیان آقای خویی، این کلام شیخ. توضیح دادیم که چرا از کلام شیخ یک توثیقی استفاده نمیشه اصلا. پس دو حرفه، یه حرف اینه که این کلام شیخ دلالت داره بر وثاقت، اما این کلام اعتبار نداره. بعدا گفتیم اصلا این کلام برای وثاقت هم دلالت نداره. حالا میخوام این مطلب رو بگم، چون در اصول یادم نیست که در این دوره مطرح کردم، این در این دوره خارج از که میگفتم، چون در مباحث غیر این اشکال رو مطرح کردم، یه توضیح یه مطلبی رو دادم و از اون مطلب اینجا استفاده کردم و اون مطلب خیلی خیلی سیال، خیلی جاها به درد میخوره. ما حسن ابتداءن اون مقدمه رو به عنوان مقدمه عرض بکنم، بعد تطبیقش بکنم در مقام.
یا قبل اینکه بازشید روایت
قبل از اینکه اون داستان رو ادامه بده حضرت فرمود ازن لا یکسه باید
نه گفت اول گفت اتا نه روایتش من دیدم خب به وقت اذن لایق تبع علی نا
ادامه داره
ولی یعنی امام میگه بله اون که از وقت گفته از ما شنیده
این جزء الان این عبارت اینه که از شما
از ما گفت
یعنی این عبارت اینجوری معنی نمیشه گفتن آقا وقت تو از شما اینجوری
نه بنیرا میگیم وقت رو از شما نقل کرده میگیم دروغ نمیگه یعنی ما راجع به وقت صحبت کردیم
الان اصلا وقت تو
نمیگه اشکال نداره یعنی ما صحبت کردیم یعنی ما صحبت کردیم متوجه اشکال شما شدم اذن لا یکسب یعنی بله ما راجع به وقت صحبت کردیم بعد تفصیلشه که به امام عرض میکنه امام میفرماید صدقه راست گفته لذا این روایت نشون نمیده که جناب امام توصیف کرده باشن اما اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که در منطق اعتقاد رو تقسیم کردن به دو قسم اعتقاد ظنی و اعتقاد جزمی اطمینان رو بردن داخل اعتقاد ظنی در اصول تقسیم کردن به سه قسم گفتن اعتقاد یا ظنی است یا اطمینانی است یا جزمی یعنی قطع اطمینان ظنی اعتقاد ظنی گفتن حجت نیست اگر موارد خاصی مثل رکعات نماز مثل قبله اعتقاد اطمینانی گفتن مطلقا حجته منتها حجیتش چیه شرعی است این که میگن شرعی مرادشون اینه که جعلی است ذاتی نیست و اعتقاد جزمی که قطع باشه گفتن حجت است و حجیتش هم چیه ذاتی است این رو در اصول گفتم اینجا که توضیحی که دادیم گفتیم مراد علمای اصول اینه که اون اعتقادی که حجت یعنی اطمینان و قطع این اطمینان و قطع فقط بر یه نفر حجت نه بیشتر اطمینان بر مطمئن حجت قطعا بر قاطع حجت اما هیچ اطمینانی و هیچ قطعی نسبت به دیگری حجت نیست چه در باب خبر چه در باب قول اهل خبره لذا اگر من قطع دارم که این آب نجسه این قطع فقط برای یه نفر حجته با اون من اگر قطع به طهارت دارم خوب دقت کنید این قطع فقط برای یه نفر حجته و اون خود من لذا اگر کسی دیگری بر این قطع مطلع بشه به این قطع نمیتونه عمل کنه اما من قاطع اگر خبر دادم از طهارت یا نجاست اون خبر و اون خبر از طهارت یا نجاست میتونه حجت باشه اگر شرایط حجیت درش چیه؟ تمام باشه اما قاطع اصلا حجت فقط بر یه نفره بر قاطع لذا در اهل خبره و در مخبر اگر ما مطلع شدیم بر اعتقاد یک شخص نمیتونیم به اون اعتقاد عمل کنیم و حجت نیست این ره ولو به این تفصیل و تبیین اصولی نگفتن گفتیم قطعا مرادشون همین بوده قرائنی هم هست لذا در بسیاری از موارد فرق از بین خبر از قطع و خبر از مقتوع به مثلا من دفعه خبر میدم این آب نجسه این خبر میتونه حجت باشه اما دفعه به شما میگم من قاطعم به این که این آب نجسه و از این جمله که میگم قاطع دارم تارتن میخوام اخبار از نجاست کنم اونم میتونه حجت باشه یه دفعه نه فقط میخوام چیه اخبار از اعتقادم بکنم لذا میگم آقا من قطع دارم به این نجسه اما خبر از نجاست نمیدم نمیگم نجسه یا اهل خبره میگه من قاطعم اعتقاد من اینه که زید مجتهده اما از اجتهادش خبر نمیدم این حجت نیست لذا در ارتکاز فقها بوده که فتوای فقیه که خبر حجته اما رأی فقیه چیه؟ حجت نیست ما نوعا مواردی که فقیه اخفا میکنه فتوای خودش ره رأیش مبتدع هستیم. مثلا میگه شوربتتون علال احوت چیه؟ مفتره. میفهمیم که رأیش چیه؟ عدم مفتریه. میگه مثلا اذن ولی دختر علال احوت چیه؟ لازمه. میفهمیم که رأیش چیه؟ لازم نیست. حلق لحیه علال احوت جائز نیست، حرامه. میفهمیم که رأیش چیه؟ جائزه. لذا هیچ کسی نمیتونه به رأی مجتهد عمل بکنه، بگه خب من این کلامتون ظهور داره در چی؟ در رأی شما. خب حالا این رو که گفتیم، وقت بردیم نظیرش در باب احادیث، فرض کنیم جناب کلینی از زید خیلی روایت نقل میکنه، صده ها روایت نقل میکنه، میگن این کثرت نقل دلالت میکنه بر این که این رو ثقه میدانسته. ما میگیم بله، کثرت نقل ظهورش در چیه؟ در اعتقاد کلینی به وثاقت زید. اما دلالت کثرت این نیست که هذا الرجل ثقتون. مهم اعتقاد نیست، مهم شهادت اوست بر وثاقت زید. این را اگه دقت کنید در حدیث و فقه و اینا خیلی مثال داره، چون من امثلش میخوام بگم زیاده. پس بنابراین اگر دیدیم کلینی روایات صدها روایت نقل کرده از یک نفر، مثلا از سهل بن زیاد قریب به 2000 روایت چیه؟ از سهل بن زیاد نقل میکنه. این کثرت روایات چطور میشه از یه آدمی ره که برش مجهول بوده یا معتقد به ضعفش بوده این همه روایت نقل کنه؟ این نشون میده که کلینی در نفس خودش چیه؟ اعتقاد داشته به وثاقت این رجل. میگیم بله، اعتقاد داشته به وثاقت. الان بیشتر به من میخوره، باید شهادت بر وثاقت بده. شاید شما بگید خب برای ما هم اطمینان حاصل میشه. خب اگر اطمینان حاصل شد دیگه کثرت نقل دلیل ما نیست، دلیل ما میشه اطمینان. اگر مطلق اطمینان گفتیم حجته، اگر گفتیم اطمینان نوعی حجته، بعد باید دقت کنیم این اطمینان حاصل بر ما شخصی است یا نوعی. اگر نوعی بود میشه حجت و الا میشه غیر حجت. خب حالا اینه که گفتم در ما نحنفی تطبیقش میکنم و کسرته، چون اون مبدع، آره این کسرت میشه حجت، چون گفتیم مبدع اطمینان نوعی در سیره چیه؟ حجته. این سبب اطمینان حجته. بله، از باب چی؟ از باب این که سبب اطمینان نوعی حجته. حالا بیاییم در ما نحنفی. مرحوم شیخ فرموده لا یرون ولا یرسلون الا ان ثقته. در کلام مرحوم شیخ سه احتمال هست. احتمال اول اینه که جناب شیخ خودش ها رفته مرویان انهای این افراد رو بررسی کرده، همه دیده ثقه است. یک توصیق عام میگه، مثل این که رفته طلبه های این مدرسه رو یک به یک بررسی کرده، دیده همشون ثقه هستن، گفته من یسکن و فی المدرسه سرد. این احتمال اول. این احتمال اول احتمال صفره. چرا؟ چون اولا شیخ لایرسلون هم گفته. از کجا فهمیده که این مرسل و انکیه؟ حالا لایرونه میگیم تفحص کرده، اما از کجا فهمیده که صفان اینجا یا ابن عمر که مراسیلش خیلی زیاده اینجا کی بوده که گفته لا یرمونه ولا یرسلونه الا انسقت؟ و ثانیان اینا همه از اصحاب ائمه بودن هر سه شون. فرض کنیم همه روایاتی رو که به شیخ رسیده بررسی کرده، همه روایاتش بوده، از کجا برش این پیدا شده که این سه نفر غیر از این تعداد روایت هیچ روایتی ندارن؟ بعد گفته لا یرسلونه ولا یرمونه الا انسقته. پس این احتمال در کلام شیخ صفر. میرسیم به احتمال دوم.
یعنی
حالا قطع نظر از اون معارضشه، میخوام برمیدم خود شیخ گفته، اون رو دیدم. قطع نظر از معارضش، میخوام ببینیم مضمون و مدلول این جمله شیخ چیه. احتمال دوم اینه که خود اینها گفتن، این سه نفر گفتن، گفتن ما هر کسی رو که از او روایت میکنیم او سرزه، خودشون شهادت دادن به چی؟ یک شهادت عام میدادن به وثاقت چی؟ به وثاقت جمیع مرویان انه خودش. صفان شهادت داده، بزنتی شهادت داده، ابن ابی عمر هم شهادت داده. این احتمال هم چیه؟ تقریبا صفره. چرا؟ چون اینا با تجربه بعد زمانی چطور میشه اینا شهادت بدن و این شهادت به دست شیخ برسه و هیچ کسی یا شهادت بهش نرسه یا اشاره نکنه؟ یه توصیق بله؟ تا زمان شیخ، چون بیش از 200 سال فاصله بوده. مثلا جناب بزنتی 221 از دنیا رفته، جناب مرحوم شیخ 460 از دنیا رفته، یعنی 240 سال فاصله بوده. این احتمال صفر. احتمال سوم اینه که احتمال ظاهر کلام سید شیخ باید این سومی باشه. اینها از کسانی روایت میکنن که پیش اینها چیه؟ ثقه هستن. در باور اینها، اینا ثقات هستن. حالا روی مقدماتی قرائنی شیخ حد زده که اینها، دقت کردیم، از کسانی روایت میکنن که در باور و اعتقاد و ذهن اینها چیه؟ از ثقات هم. که ظاهر این کلام شیخ رو باید بر این معنا هم کنیم. این به درد میخوره.
خود شیخ اعتقاد داشته که
اینطور؟ نه، الان داره خبر میده، لایرونه داره خبر میده، الان داره خودش خبر میده، میگه بله
شخصی نبوده.
فرق اجماع اصحابم بر اینه که اینها فقط چیه؟ از کسانی روایت نقل میکنن که اینا پیش اینا ثقه هستن. چه به چهت میخوره؟ حالا قطع نظر از اینکه این اخبار شیخ رو قبول بکنیم یا نکنیم، حالا فرض قبول میکنیم، میگه بله اصلا تصریح بکنه به این معنا، اینا فقط از کسانی روایت نقل میکنن که معتقدن به چی؟ به وثاقت اینها. اگر کلینی، دقت کردیم، کلینی خودش تصریح کنه که من در کتاب کافی فقط از کسی روایت نقل کنم که اعتقاد به وثاقتش دارم، گفتیم ظهور کلامش هم در این نباشه که گفت ما با اعتقاد داریم اخبار از وثاقت میکنیم. مثلا کسی از ما میگه زید مجتهده، میگم در اعتقاد من مجتهده، من ولو کلمه اعتقاد رو میگم، اما در واقع دارم خبر میدم از چی؟ از اجتهاد، نه از اعتقاد خودم. این نحوه محاورات عرفیه که وقتی میگه من اعتقاد دارم، این در واقع در عالم اخبار از واقع، نه اخبار از ذهن و اعتقاد خودش. پس بنابراین اونی که در کلام شیخ محتمله، این سومین احتماله. این بسیار نخوره. صفوان فقط از کسی روایت میکرده که معتقد بوده این سقس. بسیار اعتقاد او بر من حجت نیست، قطع او یا اطمینان او بر من حجت نیست. قطع و اطمینان بر هیچ کسی حجت نیست الا بر اون معتقد. برای اگه خبر بده، بگه هزار رجل و ثقتون، این خوبه. وقت اینه در تمام اخبار و در تمام قول اهل خبره اینه نقل کردیم. مثلا برای مثال بعضی از این سفران، سفیر سوم و چهارم، دقت کردیم، اینها توثیق ندارن. سوال میشه خب قدما چطور پس اینا رو قبول کردن؟ میگیم اعتقاد به وثاقت داشتن. اما وثاقتشون برای ما ثابت میشه اگر اطمینان نوعی برای ما حاصل بشه یا اطمینان حاصل بشه. از باب حجیت اطمینانه، و الا میگیم نه اینا توثیق ندارن. و همچنین جناب ابراهیم ابن هاشم، اگر برفرض به این نتیجه رسیدیم که پسرش اعتقاد داشتیم پدر چیه؟ سرس. اولا نمیشه پسر از وساقت پدر چیه یا عدم وساقت پدر بی اطلاع باشه، و از اون طرف نمیشه اگر میدانسته پدرش آدم صغیری نیست هزاران حدیث نقل کنه. یقین پیدا میکنیم که چیه؟ قد پیدا میکنیم که جناب ابراهیم اعتقادش این بوده که پدرش چیه؟ از ثقاته. اما ثقات وساقت رو ثابت نمیشه برای ما. ما فقط علم داریم، اطمینان داریم، ولو این اطمینانمون نوعیه که پسر معتقد بوده که چیه؟ پدر صغه است. خب از این اطمینانی که پیدا کردیم به اعتقاد ولد، اگر اطمینان دوم متولد بشه، اطمینان دوم کدومه؟ وساقت هاشم ابن ابراهیم ابن هاشم، چون علی ابن ابراهیم ابن هاشمه. خب اون میشه اطمینان. هر چی در رابطه با اطمینان گفتیم اینجا میگیم. نه، یعنی یه دفعه شما معتقدید، یه دفعه شما مدعی هستین، شما مدعی هستید که اعتقاد حجت نیست مگر در یه مورد، اون اعتقاد به وساقه. این نکته برای تفصیل نداره. بله یه زمانی این شبهه بر من پیدا شده بود که ما اعتقاد حجت نیست، اما اگر خبر داد به اعتقاد آیا نسبت به معتقد حجت یا نه؟ یه دفعه میگه آقا من اعتقادم اینه که زید عادله، اما خبر از عدالتش نمیدم، فقط میگم اعتقاد. آیا در سیره این اخبار از اعتقاد حجت است بر خود اون معتقد که عدالته یا نه؟ این شبه زمانی تو ذهنم بود، هرچی بیشتر تأمل کردم دیدم کنم حجت
نیست.
سرش نکتهش مسئولیته،
مسئولیت جاهای معنا داره،
همه جا معنا داره،
فتوا معنا داره،
در خبرم همینطوره. وقتی من خبر میدم این نجسه، مسئولیت قبول کردم، اما خبر ندادم به نجاستش. شما میدونین که من قاطع به نجاستم. گفتیم نکتهش در سیرین مسئولیت پذیریه. من وقتی خبر میدم مسئولیت میپذیرم. هیچ کسی نمیتونه منو مؤاخذه کنه. تو چرا خبر دادی از اعتقاد خوده؟
یعنی حتی اگر این فرقم باشه از در سیره نیست.
چرا دیگه؟ خیلی مهمه که شما مستندتون به یک امری باشه که مسئولیت رو میده. اقلاعاً مسئولیت داره.
حالات شخصی خودش یه جایی میخواد مسئولیت بپذیره، یه جایی میخواد مسئولیت نپذیره.
حجت دیگه نیست.
برای ما اینه که اون از روی
وساقت
داره صحبت
میکنه. باشه، حجت نیست. از من میپرسن زید ثقه هستش؟ میگم من چیزی نمیگم، سکوت میکنم. میگه خدا سکوت میکنی از اعتقاد خودت بگو. میگم من قاطع به وساقتشم، اما خبر از وساقت نمیدم.
درست میگه، این یه خبر از وساقت دارم، محاذی بی داشته کنان داشته، همه درست، یعنی من این یک فرد واقعا.
نه، یه دفعه مراد شما اینه که خبر تقدیری کافیه. نه، فرض اینه که خبر تقدیری هم در کار نیست. این خبر نداده، یه دفعه خبر تقدیری هستش، یعنی به این معنا که اگر محضور بیرونی نبود خبر میداد، اون اشکال نداره، اما نه هیچ محضوری هم نداره، اما نمیخواد خبر بده.
و حتی این هم حضرت ها دقیقا کنید، کسی به از اینا خبر تقدیری میشه، کسی در این موارد، یعنی فرد عقلی که شما میذارید درست دارید، خارجا بسیارش خبر تقدیریه.
خب فرض کنیم خبر تقدیری باشه، اولا پس باید بریم جایی که خبر تقدیری نیست. مهم چون صحبتمون در نفس اعتقاده، نه در حجیت خبر تقدیریه.
واسه تطبیقاش تو این مقامایی که انجام داده، تطبیقاش مثلا اینی که فرض بفرمایید کلینی نفرموده، چون زمینش پیش نیومده،
شاید برای درست مهم نیست. مهم اینه که جناب کلینی نگفته سهل ابن زیاد ثقتون، نگفته اینه.
حالا یه بار میگه، یه بار کاری میکنه که
نه، دلالت ظهور داره. اون ظهور گفتیم کثرت فقط ظهور داره در اعتقاد، نه شهاده. خیلی فرقه. کثرت فقط مدلول کثرت چیه؟ اعتقاد اوست، نه شهادت اوست.
من میخوام بگم اعتقاد رو هم تو
چه حجیتی داره؟ چرا دیگه گفتم مسئولیتی نیست. اگه به ما بگن چرا شما به سهل ابن زیاد این کردین، نمیتونم بگم کلینی اعتقاد داشت. خب اعتقاد داشت که داشت، اما اگه گفتم کلینی گفت سهل ابن زیاد سرتون، اینجا مسئولیت به گردن کلینی میفته، چون شما هیچ وقت نمیتونید فعل خودتون مبنی کنید بر اعتقاد دیگری. بگم چرا نماز نخوندی؟ میگه جناب زید قطع داشت، قاطع بود که نماز واجب نیست. مثلا داشت که داشت، زید نمیتوند مؤاخذه کنن که تو چرا قطع داشتی. هیچ وقت آقا ما رو بر اساس اعتقادات مؤاخذه نمی کنن. یا مؤاخذه ما بر عمله، یا مؤاخذه ما بر اظهار اعتقاده.
کبرای شما درسته، من اصلا تو خبر بیم چه اظهار کنه وساقت رو، چه یک
اماره
باشه بر اعتقاد او.
حالا اماره بزنید کنار، میخوام ببینم اعتقاد شما یعنی قطع شما در سیره بر من حجته. شما قطع دارید حالت روانی و ذهنی،
فرق با خبر از وساقت نداره در سیره، قطع بر وساقت
رو میدونم. چرا خود فرق میذاریم بین اعتقاد به وساقت با اعتقاد بزن به نجاست، به طهارت؟
این وساقت
اینا هم خبره ای که تو سیره خودش حجته. فرض اینه که اعتقاد چه فرق داره؟ وقتی که من اعتقاد دارم به عدالت زید چه فرق میکنه با اعتقاد من به وساقت زید؟ اگر من اعتقاد دارم به عدالت، شما نمیتونی نماز بخونی پشت سر زید چون خبر ندادم از عدالت. اما اگر اعتقاد به وساقت دارم، قولش بر شما میشه حجت.
تو اونجاهایی که خبر ندادید شما،
او پس یه بحث دیگری شد، پس کلمه وساقت نیست. یعنی بگیم که اعتقادی که اماره بر او قائم شده، اماره بر اعتقاد عند العقلا اماره بر معتقده. در سیره دیگه نه، ما کجا حجت؟ مثلا این فتوایی که نقل کردم، وقتی میگه علل احمد مفتر، خب این اماره واضحه است بر چی؟ بر رأی و نظر فقیه که مفتر نیست. ما میتونیم به این رأیش عمل کنیم؟ نمیتونیم. چه فرق بین رأی و خبر، این قول اهل خبره و خبر ثقه؟ چه نکته ایست که در خبر ثقه اعتقاد یا اماره بر اعتقاد اعتبار داره، اما در قول اهل خبره اعتقاد یا اماره بر اعتقاد اعتبار نداره؟ این نکته بوده که بعداً اضافه کردم که نهایت کلام شیخ اگر معنادار باشه، این احتمال سومه که اینها لا یرمون الا امن یعتقدون به وساقته. بسیار چه بسیار ما میخوره. صفوان از عمر ابن حنظله نقل کرده و میدانیم شیخ گفته صفوان به عدالت او معتقد بوده. بسیار معتقد بشه، اعتقاد او به چه درد بر میخوره؟ آیا شهادت به وساقت داده؟ نه نداده. این نکته بوده که در بعدها در اصول که ترک کردیم، خیلی جاها در فقه در حدیث ازش استفاده کردیم که تفکیک بشه بین اعتقاد و شهادت، بین اعتقاد و خبر. اون نه، اون اشکال عام دیگه اینجا نباید مطرحش کرد. اون اشکال عام نیست که در هر توثیق خاص و توثیق عام فرق نمی کنه. هازا تمام الکلام در بیان مرحوم آقای صدر. این کلام ایشان رو نپذیرفتیم. انشالله وجه سوم برای وساقت و توثیق جناب عمر ابن حنظله فردا. الحمدلله رب العالمین.